اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل
محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله في الأراضين فداه روحي وأرواح العالمين. عرض سلام و ادب و احترام خدمت برادران و خواهران بزرگوار، انشالله به مدد اهل بیت علیهم السلام این لحظات و ساعات جزء پربرکت‌ترین لحظات و ساعات عمر ما محسوب بشه، مؤثر در اصلاح خودمون و سبک زندگیمون باشه و زمینه معیت هرچه بهتر ما رو با اهل بیت فراهم کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
خب به لطف خدا ما در شب گذشته که خدمت این جمع بودیم مطالبی مطرح شد که خیلی خلاصه و چکیدش از این قراره که ماه مبارک رمضان یه ماهیه که واقعا ما باید یه بیدار باش جدی به خودمون، به فکرمون، به برخوردمون بدیم. روایات به شدت تأکید میکنن که این ماه را قدرش را بدونیم. عرض کردم که سه ویژگی خاص در ماه مبارک رمضان وجود داره که این ماه را خاص کرده. یکی نزول کتب الهی که واسطه فیض بین انسان و خدا هست، مخصوصا قرآن. دومیش بحث وجود شبهای قدر در ماه مبارک رمضان و سومیش بحث مناجات و دعا توی ماه مبارک رمضان خیلی بیشتر به چشم میخوره. خب راجع به این مسائل ما یه مقداری صحبت کردیم. من میخوام یه مقداری حالا از سومیه استفاده بکنم، بحث دعا، و بعد ارتباطش بدم به سبک زندگی خودمون و یه سری گیرایی که تو جامعه خودمون هر کسی ممکنه مبتلا بشه بهش. ببینید دعا، حالا خیلی خودمونی بخوایم معنا بکنیم، یعنی ارتباط سرباز با فرمانده. سربازی که ارتباط با فرماندهش قطع بشه خودش میشه برای خودش، بگید، فرمانده. مشکل امروز ما اینه که ما هر کسی برای خودش یه جوری فرماندهی میخواد بکنه زندگیش رو، اما دعا میاد مانع این میشه. دعایی که درست باشه ها، دعایی که استاندارد باشه، مانع این میشه. دعا یعنی من خودم رو کوچیک خدا بدونم، من خودم رو در مسیر بدونم که هر آن نیاز دارم به این ارتباط با خودش. سوره مبارکه فرقان آیه آخر، آب پاکی رو ریخته رو دست پیغمبر و ماها، میفرماد پیغمبر قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. آیه آخرشه، پیغمبر به مردم بگو اگه دعا تو زندگیشون نباشه هیچ ارزشی ندارن. یعنی ارزش شما بستگی داره به اینکه چقدر سربازی در خونه خدا، و سرباز بودن شما در خونه خدا بستگی داره به مدل ارتباطیت با خدا. اینکه من هر آن احساس کنم من نیاز دارم به این ارتباطه. دقیقا اینه یه کسی که رفته توی یک منطقه برای عملیاتی، خب فرمانده داره، حالا با یه بیسیمیه، با یه ارتباطات قدیمی جدید یه باید ارتباط داشته باشه. اگه ارتباط قطع بشه این دیگه بی خود و بی کس میشه، بی پناه میشه. لذا میبینید اهل بیت به خاطر اینکه چراغدار این مسیر هستن بیشتر از همه اهل دعا بودن. مثلا ما تو روایت داریم میفرماد حضرت امیر رو در موردشون تعبیرشون رجلون دعا، یه مردی بود که خیلی سرباز بود، اینجوری تعبیر بکنیم، یه مردی بود که خیلی دعا میکرد. در مورد حضرت ابراهیم داریم حلیمون اواه، اواه یعنی کسی که خیلی خیلی مناجاتیه. شما نگاه بکنید از امیرالمومنین چقدر مناجات های مختلف میبینه، مناجات مسجد کوفه، مناجات چی، یعنی اون مفاتیح نگاه بکنید، مناجات های مختلف. لذا دعا خیلی مهمه. وقت جالب اینه ما تو روایت داریم میفرماد سبب نجات المناجات، سبب نجات شما چیه؟ مناجات داشتنه. یادتون باشه من راجع به این میخوام یه نکته حتما بگم، لذا خیلی مهمه که ما اهل دعا باشیم. ما در روایت داریم که اومدن خدمت امام باقر علیه السلام، گفتن آقا طرف 10 دقیقه وقت داره، این 10 دقیقه رو چیکار بکنه؟ قرآن بخونه یا بگید دعا؟ حضرت فرمان دعا. خب یعنی دعا خیلی، قرآن هم خودش یه مدل دعاست دیگه. دیشب من خدمت شما گفتم با اون مدلی که من خدمتتون عرض کردم، خود قرآن خوندن ما میشه مناجات. اینکه شما از هر آیه‌ای یکی از عملیاتایی که دیشب گفتیم یا جمع بشیم باش یا تفریق بشیم، اونجایی که جمع باید بشی اگه جمع نشی چی میشی؟ تقسیم منها و تقسیم میشی. درست شد؟ راجع به دعا خیلی میشه بحث کرد. ما وقتمون کوتاهه، میخوام یه جوری انشالله جمع بکنم که یه مقداری کاربردی بشه بحثمون. ما مشکلمون تو بحث مناجات و دعا چند تا چیزه. یک، مناجات های خود ساخته. یعنی شروع میکنه طرف مثلا با خدا حرف میزنه، خوبه ها، خیلی خوبه، این مناجات خوبه، ولی کارگشایی که اونجوری که دین گفته فل مناجات سبب و نجات ممکنه نباشه. یعنی من یه سری چیزایی با خدا بگم، خدا اینجوری استاندارد شده نیست، چون استاندارد نیست فیض نمیبرم. تمنا میکنم به این قسمت صحبت من بیشتر دقت بفرمایید. ما مدل ارتباطی سرباز بودنمون رو با فرمانده حتما باید تو قالب‌هایی که الگو سازی شده دنبال بکنیم. یعنی اگه میخواید دعا بکنید، ببینیم اهل بیت چه مدلی دعا کردند، ما هم همون تیپی دعا کنیم. لذا مثلا میبینید شما گاهی اوقات طرف یه سری دعا داره، اگه استانداردش نکنه همش سوخت میشه. مگه مثال روایی براتون بزنم که ببینید چقدر مهمه. تو روایت داریم که زمان یکی از انبیاء بنی اسرائیل، یه آقای بود توی دیری عبادت میکرد، مثلا سمت رودهنه، کجاست اینجا که کم هواش، اونجا مثلا عبادت میکرد. خدا دیده خیلی عبادت میکنه و اینا، به پیغمبر زمانشون گفتش که برو یه مژده بهش بده، 3 تا دعای مستجاب داری، 3 تا خشاب بده دستش، بگو هر جایی شلیک بکنی مستجابه، هر جوری دعا بکنی جوابتو گرفتی. آقای پیغمبر اومد سراغ این بنده خدا و مژده رو بهش داد و این دیگه از معبدش اومد پایین، اومد تو محله و شهرشون، و بعد کلید انداخت رفت وارد خونه‌شون، شد دید که خانمش یه کمی شکل و شمایلش تغییر کرده، حالا الان چشمش باز شده، مثلا صافکاری نقاشی میخواد، از تعمیر تو نهج البلاغه میفرمان خانما والمبلیت لأجسامکم و انتحبو تجدیدها، روزگار اینجوریه که هر روز جسم شما رو نحیفتر میکنه، حالا شما هی پماد زده چروک و نمیدونم پماد چی و چی بزنی فایده نداره، نمیگم نزنه، ولی باور بکن که بابا دنیا داره گذره، طرف این همه پول داره میده مثلا چی بهش میگم پوسکشی؟ همین چیزه که شما ولد ما ولد نیستیم، ما برای بچه دعات که این چیزه رو ولد نیستیم، تهش همینه دیگه. شما هم تو فیلم ها دیدیم. عرض کنم خدمتون که اومد خلاصه پیش خانمش گفتش که میخوای من یه دعا کنم، اولین دعا ما خرج تو کنم، منتی هم سر زنش گذاشت. گفت یعنی چی؟ گفت یعنی دعا کنم تو خوشگل خوشگلا بشی. گفت مگه میشه؟ گفت حالا امتحان میکنیم دیگه، شدنیه. دستاشو بلند کرد و گفت خدا این خانم ما بشه خوشگل خوشگل. روایتو مثل اون فیلم یوسف بود میدید تو همون مایه. بعد این یهو عوض شد، چهرهش عوض شد، خیلی خوشگل شد. خلاصه تو شهر پیچید که خانم فلانی خیلی خوشگل شده. آی بدبخ از خونه اومد بیرون، همه نگاش میکردن. اول دردسر شوهرش شد. کم کم آروم آروم کار به جایی رسید که این خانمه زود از خونه میرفت بیرون، دیر میومد خونه. بالاخره با هم کلکل کردن، مگه تو زن نیستی؟ مگه نباید حرف شوهرتو گوش کنی؟ چرا حرف منو گوش نمیکنی؟ چرا زود میری؟ چرا دیر میای؟ با هم دعواشون شد. تو مشاجره هم هیچ وقت خوبی تقسیم نمیکنن، برای همین تو روایت داریم وقتی مشاجره شد سری خودتو بکش کنار. اگه ما خیلی اوقات خونه هامون خونه نیست، دور از جون، خونه توپخونه است. یعنی میگه اگه یه دونه یه استکام بندازی نلبکیشو پرت، اگه لیوان بندازی پارچشو پرت میکنه، اینجوری میشه. اینو خلاصه دید اینجوری این تیپی این تیره مردم، بالاخره اکوره در رفت. گفتش ببین اون رو منو بالا نیارا. پناه بر خدا، مؤمن باید یه رو بیشتر نداشته باشه، منافقه که چند تا رو داره. گفت مثلا چی کار میکنی؟ گفت دعا میکنم قیافت خیلی زشت بشه. گفت مگه میتونی؟ دستشو بلند کرد، خشاب دوم. گفتش خدا یا زن من بشه، تعبیر روایته، قیافش بشه این سگ. درست شد؟ این قیافه انقدر چندشاور شد که اصلا خود مرده حالش به هم میخورد نگاه زنش کنه. یه چند روزی گذشتید نمیتونه باش بسازه. خشاب سوم، تیر آخر، گفت خدای این خانم رو برش گردون به همون جوری که بوده. ببین سه تا دعای مستجاب پرت شد. شبای قدر داره میاد، ما اگه قدر خودمون رو ندونیم واقعا هدر میدیم زندگیمون رو. شما برید تو امامزاده ها زیارت حضرت معصومه به عنوان یک زیارت استاندارد شده ای که مدل دعا کردن رو یاد ما میدن. اگه بهش بی توجهی بکنیم، طرف میره حرم حضرت معصومه، میره حرم امام رضا، میره حرم امام حسین، ولی دعاهاش اصلا استاندارد بگید نیست، یعنی سربازساز نیست. گرفتاری اینه، من رفتم جایی که دیگه ابر سربازه، ابا عبدالله است دیگه، یعنی پدر بنده های خدا، بعد یاد بگیرم چجوری دعا کنم. ولی چون یاد نگرفتم یه سری دعا میخوام که فقط یه سطحی از زندگی مادی منو تامین میکنه، اما اصلا به معنویتم هیچ کاری ندارم. در صورتی که چون ما یک انسان دو بعدی هستیم و بعد اصلی ما روحمونه و اگه تنمونم زیر خاک بره، روحمون هیچ وقت زیر خاک بگید نمیره و زنده هستش، ما باید بیشتر به فکر چی باشیم؟ روحمون باشیم. لذا میبینید توی روایات ما یا تو بحث دعا، اون چیزی که من میگم حتما باید بهش توجه بکنیم و سبب نجاته، مناجات گفتم سبب نجاته. گفتم دو مدل مناجات یا دعا داریم، یک مناجات خود ساخته، خودم سرهم کردم، بد نیست ولی استانداردش باید کرد. مدل دوم مناجات های و دعاهای بگید استاندارده. درست شد؟ مناجات استاندارد یعنی چه؟ یا دعای استاندارد، دعایی که از طرف معصوم اومده، اون این مسیر رو رفته، اون میدونه کجا چاله است، کجا چاهه، اون میدونه شیطان چجوری دسته به بال بند شما رو میبنده. بعد ببینیم چجوری با خدا ارتباط برقرار کرده، ما همونو یاد بگیریم ازش. وقت اگه با این نگاه بریم تیکه تیکه دعاها رو با دقت میخونیم، رد نمیشیم ازش. من الان یه سوال از شما بپرسم. ببینید ماه شعبان گذشت، یه صلواتی داره ماه شعبان که زهرا تو همه مسجدها میخونن. اولش یه اللهم صل علی محمد و آل محمد شجره نبوه. خب این یه دعای استاندارده، یه مناجات استاندارده. یه تیکه شما میخوام بگم، شما معنا بکنید، هر کی الان معنا کرد یه تراول پنجایی معلوم بهش نشون میدم. اتفاقا تو جیبم گذاشتم مخصوص. نه دیگه بالاخره اسپانیا که دیگه تراول کسی نمیتونه از جون بگیره که. جون به اسرائیل ما سخت میدیم قربان، مگر اینکه اهل بیت بیان همراهمون. آره انشالله در معیت اهل بیت باشیم تو زندگی و آخرتمون. ولی جدی حالا شما اینو ببینید چقدر اون وقت ساختار فکرمون رو درست میکنه، اینکه یک بار من بفهمم چی میگم. ورزقنی مواساته، بگید من قدرت علیه من رزقک به ما وسعت علیه من فضلک. چقدر قشنگه. کی معنا میکنه؟ اصلا آدم کشت مرده این خلوص و اصلا ریا نشه و دیگه بله خودم معلوم میکنم. چشم شما همه بلدید ها. چی؟ نه قربون شکلت، نه عزیزم، ما بالاخره مخصوصا سادات دیگه عادت و کمال احسان از اهل بیت یه جوره انشالله بلد شدیم. آره. ببینید تمنا میکنم دقت کنید. ورزقنی خدا یا روزی من کن مواسات داشتن با اونایی که زیر دست منن از نظر مالی، نه اونی که بچمه ها. یعنی مثلا من یه همسایه دارم وضعش از من کم ضعیف‌تره، من روزی مثلا 10,000 تومان درآمدمه، اما با جناق من روزی 4,000 تومان، روزی 8,000 تومان. میگه من نگاه بکنم به پایین دستم، خدای به من کمک بکن من به اون برسم، نه اینکه من ببینم یه با جناق دیگه هم وضعش خیلی بهتره، من بخوام خودمو به اون برسونم. وقت این چی میشه؟ این به آدم آرامش میده. اصلا نگاه آدمو عوض میکنه. وقتی با خدا ارتباط برقرار میکنه دیگه دنیا خیلی براش مهم نیست. میگه خدای به من روزی دادی ها، ببین من وضعم خیلی خوب نیست، خدا میدونم توی این بازار خیلی وضعم خوب نیست، اما خیلی از آدما وضعشون از من ضعیفتره. به من وسعت دادی، من چیزی ندارم ولی به من وسعت دادی. حالا این یک به یک نعمتهای خدا میاد تو ذهنش. چقدر آدم هستن همین الان که حاضرن برای اینکه سلامتیشون رو به دست بیارن تمام سرمایهشون رو بدن، اما دیگه هیچ فایده نداره، دکترها همه جوابشون کردن ولی من سالمم. خب ببینم نعمتهای خدا رو. به قول سعدی میگه من رفتم داخل یه مسجدی نماز بخونم، بعد اومدم بیرون دیدم کفشمو بردن. معلومه که اون موقع آره اینجوری بوده. بعد خلاصه میخواستم شاکی بشم، خدا آخه ما اومدیم تو خونت، بالاخره رسم پذیرایی و مهمونی اینه که حواست به کفشای کسی که میادم باشه. یهو نگاه کردم یکی داره میاد، دیدم این اصلا پا نداره. گفتم خدایا غلط کردم. حالا به تعبیر من اگه کفشم نیست پام که هست، درست شد؟ خیلی ما رو آروم میکنه. ما یکی از مشکلات امروزمون تو جامعه همینه که دائم دنبال اینیم زندگی بقیه رو زیر ذره بین بگذاریم. برای همین اصلا هیچ وقت آرام نیستیم. حسادت به وجود میاد، کینه به وجود میاد، دردسر به وجود میاد، استراب به وجود میاد، حلال و حرام کردن به وجود میاد. اما این آدم آروم میکنه. یه جمله من خوندم برای شما. حالا بیاید تو قواعد روانشناسی دین همینو بازش بکنید. ببینید به خانواده ها چی میگه. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد وقتی ازدواج کردید اگه میخواهید آرام زندگی بکنید، همیشه خودت رو تو مادیات مقایسه بکن با اونایی که پایین تر از خودت هستن، و تو معنویات خودت رو مقایسه بکن با اونایی که یه پله بالاتر از خودت هستن. نرو که قیافه بگیری بگی منم کمیل میخونم، منم مناجات. نه، ببین معنویتش رو بگیر نه قیافه گرفتنش رو. یه آقای بود تو اصفهان، این بنده خدا از این گاریه رو داشتش که تو بازار جنس جا به جا میکنه، مشخصاً آقای گاریچی بهش میگفتن. یه وقتی خب حالا کارشو کرده بود و زحمتشو کشیده بود، سر ظهر هندونه خورده بود و بعدم کیف این گیواشو گذاشته بود زیر سرش، خوابیده بود دیگه، اصلا خواب برده بودش. یکی اومد بیدارش کرد، گفت مشخصاً آقا، گفت جانم، گفتش تو نمیخوای بیشتر کار کنی؟ گفت خب تو که میبینی من خیلی دارم کار میکنم، زحمت زیاد میکشم. گفت حالا یه ذره تلاش تو بیشتر کن. گفت خب مثلا چی بشه؟ گفت این گاریت اگه بیشتر تلاش کنی تبدیل میشه به سه چرخه. گفت خب بعدش چی؟ گفت بعد یه ذره بیشتر تلاش کن سه چرخه‌تو وانتش کن. گفت خب بعدش؟ گفت بعد نیسانش کن، بعد خاورش کن. همینجوری رفت رفت تا رفت سراغ خلاصه تک، و بعد از تکم گفت یه 18 چرخ بگیر. گفت خب بعدش؟ گفت چی 18 چرخه رو بده یه راننده برات روش کار بکنه. گفت خودم چه کنم؟ خودم تخ بگی بخواب. گفت خدا باباتو بیامرزه، من تخت گرفته بودم خوابیده بودم، تو من خواب بیدارم کردی. من تلاشمو میکنم، راضیم به رضای خدا. این خیلی مهمه که ما امروز متاسفانه دچار ضعف‌های زیادی توی این زمینه، مخصوصا حالا بچه مذهبیامون گاهی پیدا میشه که هستن، چشم و همچشمی ما رو بیچاره میکنه. همین یک تیک عبارت اگه به معنای واقعیش مناجات بشه، وقت اسباب نجات ما تو همین مناجات هست. یه نمونه، یه نمونه دیگه من خدمت شما بگم. دعای افتتاح شبهای ماه مبارک رمضان، درست شد؟ تو دعای افتتاح اول دعا شما دائم حمد میکنید خدا را. خدایا خیلی چاکرتم، خدایا حمد تو به این دلیل، به این دلیل، به این نعمتایی که به من دادی. یه وقت ترجمه شو نگاه کنید. بعد میرسه به دوتا قاعده، یک اشتیاق درونی، اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه، خدایا ما منتظر این هستیم که مدینه فاضله به وسیله حضرت حجت تشکیل بشه، رغبت دارم، آرزوم سبک زندگیمو میخوام یه جوری بچینم که اگه امام زمان اومد منو به عنوان کادر خودش وارد این دولت کریمه خودش بکنه. چه دولتی؟ تو عز و به حال اسلام بگید. نشانه دولت کریمان اینه که اسلام توی اون دوره عزت پیدا میکنه، هم خود اسلام هم چی؟ اهلش، مسلمون واقعی عزیزه. بعد میگه چی؟ و تو ذل و به نفاق. و از اون طرف آدمی که منافق باشه تو دولت اهل بیت علیه السلام جایی نداره، ذلیل شده است، منافقش ذلیل شده است، کافرش که خب دیگه معلومه دیگه، و وقتی منافق ذلیل بشه کافرش هم به طریق اولا. این یه قسمت. بعد میایم سراغ این، اللهم انا نشکو. درست شد؟ تو رو خود دقت کنید، دعا مثل چک بین بانکی رمز داره. چک بین بانکی اگه رمزش پیدا نشه یه کاغذه، شما هی بخونیم بخونیم خوبه همونه شمالو بالاخره انشالله یه اثری درش میگذارن قطعا، ولی بهترش اینه که این چک نقد بشه تو زندگی ما بیاد. همین دعا رو شما نگاه کنید، قسمت دومش، اللهم انا نشکو الیک فقد، بگید نبینا و غیبت ولینا و قلت عددنا و کثرت عدونا. بعد میفرما چی؟ بحث فتنه میاد این وسط. درست شد؟ حالا چی میخواد بگه؟ میگه خدایا من شکایت دارم که پیغمبرم نیست، امام زمانم غایبه، دشمنم زیاده، خودمون کمیم، فتنه هام هم فتنه های جامعه همون هم زیاده. از این چی میفهمیم؟ حالا یکی از رمزاشو من باز کنم میشه. ببینید شما قبلش گفتید من دولت کریمه میخوام، درست شد؟ میگه اگه میخوای دولت کریمه پیدا بکنی باید یه مهندسی معکوس اینجا به کار ببری. یعنی چه؟ یعنی باید یه کاری بکنی امام زمانت بیاد. حالا امام زمان بیاد چی کار باید بکنم؟ میگه ببین تا خودتون زیاد نشید امام زمان نمیاد. تا وقتی که قلت عدد داریم، یکی از رمزاش اینه، دوستان بزرگوار اینو میشه به صراحت و جرأت اعلام کرد که تا وقتی که عدد ما زیاد نشه امام زمان نمیاد. یه قاعده است از همین چند تا جمله که من خوندم خدمت شما. حالا هر کسی بره برای خودش اهل مناجات بشه، هر کسی تو اصلا کاری به جامعه نداشته باشه، نه، میگه باید عددتون زیاد بشه، عدد خودتون زیاد بشه، یعنی شیعه باید گسترش پیدا بکنه. اگه این اتفاق نیفته چی میشه؟ شما مسلمان باشی ولی عدداتون کم بشه. حالا ببینید کم شدن عدد دو جوره، یه وقت ما کلن کمیم، شیعه کمه، اینا یه جوری خود خدا با امداد غیبی درستش میکنه، مثل جنگایی که با اینکه جنگ بدر مسلمان ها کم بودن، 313 نفر مقابلشون چند برابر بودن، اما در مقابل اون چند برابر چون امداد غیبی رسید پیروز شدن. چرا؟ چون این 313 تا واقعا بودن. درست شد؟ بودن. حالا میگه آقا شما یه وقت کم بودنتون به اینه که کلن کمید، اینو من خدا درستش میکنم، یه وقت خود شیعه خودزنی میکنه. تو رو خدا دقت کنید، یعنی چی؟ یعنی من با داداشم قهر میکنم، من با امام جماعت مسجدمون قهر میکنم. میری توی مسجد میبینی همه با هم دعوا دارن، اینا فتنه هاست. تا فتنه ها درست نشه به وسیله خود شیعه، ما انقدر جربوزه و جنم پیدا نکنیم که بتونیم با هم بسازیم، امام زمان بساز ما نمیسازه. امام زمان خیلی وقت است خیلی وقت آماده است بیاد، ما همش بارا نندازیم رو دوش امام زمان که ابن الحسن کی میایی. به والله امام زمان آماده است، ما آماده نشدیم که اماممون بیاد. تقصیر از ماست، تقصیر از ارباب که نیست. ما خودمون یک قفل بزرگی درست کردیم، زدیم به در زندان غیبت، میگیم آقا فعلا نیا، فعلا نیا، من آماده نیستم. چرا؟ چون تمرین نکردم، چون نمیتونم نه به خودم بگم، چون نمیتونم پا بگذارم رو نفسم، با باجناقم، با جاریم، با فامیلم که قهر کردیم رفیق بشیم، عددمون زیاد بشه. وقتی تیکه تیکه شدیم، جزیره جزیره شدیم، دیگه از بین میریم. حالا من سند قرآنیشو خدمت شما بیارم، ماجراش مربوط میشه به حضرت موسی. قرار بود یه بلای نازل بشه به بنی اسرائیل، یه بلایی قرار بود نازل بشه، اما پیغمبر اومد گفتش درای خونه رو روبروی هم یه جوری باز بکنید که به همدیگه کمک بکنید. حالا اینجا روایات زیلش متفاوت، من کاری ندارم بهش. اینا با هم مهربان شدن، همین بنی اسرائیل با هم مهربان شدن. آقا این همسایه به اون همسایه کمک میکنه، اون یکی بچهش مریض میشه، اون یکی براش دارو میبره، اصلا بلا نیومد. یعنی خدا برش داشت، گفت وقتی من خدا دیدم شما به هم مهربان شدید، چه دلیلی داره بلا بیاد؟ امروز اگه میبینید جامعه ما مبتلا به بلاهای مختلف شده، به خاطر اینه که ما سرباز دین نیستیم، سرباز خدا نیستیم. دعا هست تو زندگیمون، اما دعای سرباز ساز نیست. میگه باید خود کمک کنیم به هم دیگه، دست همو بگیریم، نه اینکه دست بزنم تو سر رفیقم زمینگیرش بکنم کیف بکنم. جامعه امروز ما مبتلا به همین مسئله است. تو مباحث مختلف شما می‌بینید ما مشکل داریم. تو خانواده ها چقدر قهر وجود داره، چقدر دعوا وجود داره. سر یه متر زمین شما ببینی ال طرف چند سال پلای دادگستری و میره بالا میاد پایین برای یه متر زمین، اهل گذشت نیست. اما دین یاد ما داده بگذر. ما مشکل عمدمون اینه دوستان، من جمع بکنم دعای افتتاح را، ازش این جمله رو با صراحت و جرأت باز میشه گفت که تا اخلاق ما اخلاق نشه جمع ما زیاد نمیشه، و تا جمع ما زیاد نشه امام زمان نمیاد. پس برادر عزیز، خواهر بزرگواری که روزه گرفتی، به خودت سختی دادی، تو ماه مبارک رمضان بیا با اون چیزایی که تو ذهنت مبارزه بکن، بیا با بقیه رفیق باش، با خانواده ها، با دوستان، با مادر شوهر، با مادر زن، نمیدونم با این با اون، نه یه جوری بشه که همه بدونم من مسلمانم، من تسلیم دینم، هر چی دین گفته چشم میذارم رو چشمم انجام میدم. اگه این اتفاق بیفته باور کنید بسیاری از گریزهای از دین از بین میره. چرا جوانای امروز ما گریز از دین دارن؟ حتی تو خانواده‌های مذهبی متاسفانه، چون ما دین رو شبکه‌ای نکردیم. دین ما شده یه سری از مناسک ظاهری با اخم و تخم، در صورتی که اصلا دین اینو قبول نداره. یه خانمی اومده بود برای مشاوره، از همین خانمایی که جلسه هم دارن، جلسه خودش میره بلنگو، صاحب بلنگو و نمیدونم دیگه، از دیگه دیگه از این کیفا رو بلنگو دست میگیرن. آره، بعد برای دخترش مشاوره میخواست. دختر خانم نشستن، مادرم هست، مادر نوک بینیش پیداست، دختره دیگه پناه بر خدا. به مادرش گفتم که میشه یه چند دقیقه من با دخترتون حرف بزنم، شما نشنوی حرف ما رو، بفرمایید. گفتم که دختر خانم چرا؟ گفت من میدونم کارم اشتباهه، ولی میخوام لج مادرمو در بیارم. ببینید، لج مادرمو در بیارم. گفتم برای چی؟ گفت مادر من آجا بلنگو دستشه، ولی وقتی میاد تو خونه بلنگوی شمر میشه. یعنی انقدر بابای منو تحقیرش میکنه، چیزی که اصلا دین باش اصلا رابطه نداره. دین میگه به هیچ عنوان مردی نباید اقتدارش تو خونه شکسته بشه، چون دودش تو چشم همین خانومه میره، دودش تو چشم بچه‌ها میره. اقتدار مرد نباید شکسته بشه. از اون برم به مرد میگه تو هم عاطفه زن رو نشکن، ولی میگه این مادر من که برای همه صحبت میکنه، وقتی میاد تو خونه دعواست تو خونه ما. من میبینم مادرم نمازشو میخونه چه و چه و چه و چه، ولی اخلاق تو زندگی نداره. حاج آقا دیگه اصلا نمیتونم باهاش زندگی کنم، میخوام لجشو در بیارم. چرا این اتفاق افتاده؟ به خاطر اینکه این توجه نکرده که مدار عبادت ها اخلاقه. اگه اخلاق تو زندگی نباشه، اصلا عبادت ها رو 2000 چیزی بارش نمی کنن. یعنی شما شب تا صبح نماز بخونی ها، روزت هم بگیری، اما خروجی اخلاق نداشته باشه هیچی بارش نمی کنن، هیچی بارش نمی کنن. بذار من روایت بخونم خاطرتون جمع بشه، که این حرف و حرف خود من نیست. روایت داریم، حالا من روایت رو امروزیش کنم. اسم این منطقه چی آقا؟ مجیدیه. روایت داریم، این تو روایت نیست و بعد نرید بگید آقا مجیدیش نبود. یه عده از مثلا این منطقه پا شدن رفتن خدمت پیغمبر اکرم زمانی که حضرت در قید حیات بود. گفتن آقا ما حالا میخوایم برگردیم، یه پیرزنی هم هست تو محله ما، خیلی ها یا رسول الله کارش درسته. گفتن یعنی چی؟ قائمتا لیلها، شب تا صبح رو پاش وایساده و عبادت میکنه. صائمتا نهارها، روزام چیه بگید؟ روزه است. یا رسول الله اینجاش کجای بهشته؟ کجای بهشته؟ حضرت اومدن جواب بدن، این همسایه‌شون هم نشسته بود، همین همسایه این پیرزنه. گفت یا رسول الله الله خوبیاشون؟ گفتن آره آدم خوبیه، ولی یه ایرادی هم داره، من ایراده رو بگم. گفتن خب بگو ببینیم چی ایرادش. فرمودن تؤذی، شنیدید؟ تؤذی بلسانها جیرانها، اذیت میکنه با زبونش همسایه‌هاشو، همسایه‌هاشو متلک بارشون میکنه، تحقیرشون میکنه، اذیتشون میکنه، ناسزا بهشون میگه، غیبتشون رو میکنه، همین گناه های عمده ای که زبان ممکنه انجام بشه. یا رسول الله حالا با این وصف کجای بهشته؟ حضرت آب پاکی ریختن رو دست ما، فرمودن لا خیر فیها، اصلا این خانومه خیری نداره، سرچشمه شر. انها فی النار، جاش کجاست؟ تموم شد، تو جهنمه. خود دین ما اینه دیگه، یعنی اگه اخلاق نداشته باشی هیچ فایده ای نداره. خدا به پیغمبرش میفرماد فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت، تمنا میکنم دقت کنی، سوره مبارکه آل عمران، فبما رحمت من الله لنت لهم، چون سرباز ما بودی و هیچ وقتم این بیسیمه قطع نشد، با مردم مهربونی، ولو کنت فزن غلیظ القلب، اما اگه اخمو بودی، بد اخلاق بودی، تو دلت هم قساوت بود، به کسی رحم نمی کردی، کسی را نمی بخشیدی، ولو کنت فزن غلیظ القلب لنفزو من حولک، دیگه هیچکی دوروبر جمع بگید نمی شد. اینم سند قرآنش. یعنی چه؟ یعنی اگه میخوای دوروبر هم جمع بشیم که دوروبر امام زمان جمع بشیم، باید حتما تمرین چی بکنیم؟ خوش اخلاقی. خدا حفظ کنه استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله جوادی به این آیه که میرسیدن میفرمودن طلبه ها حواستون رو جمع بکنید، خدا داره به پیغمبرش میگه اگه اخلاق نداشته باشی هیچکی دورو برد نیست. کدوم پیغمبر؟ همون پیغمبری که معجزات متعددی داشت. یعنی اگه شما معجزه هم داشته باشی، اگه شق القمر هم داشته باشی، اگه به معراج هم حتی بری، دیگه بالاتر از این که نیستش که، ملائکه دستتو بگیرن ببرنت مسجد الاقصا و چه و چه و اینا، همه اینا رو داشته باشی اما اخلاق نداشته باشی، انگار هیچی نداری، هیچی نداری. لذا خیلی وقت ماه مبارک رمضان یه ماه خیلی خوبیه برای اینکه ما اخلاقمون ماه بشه، اخلاقمون ماه بشه، درست شد؟ لذا بحث اخلاق خیلی مهمه، خیلی مهمه. به من بگید، من چند دقیقه وقت دارم، اتاق فرمان، فقط خواهشان همه تون فرمانده نشید، یه فرمانده ما داشته باشین بغل دست ببخشید، بزرگی شما چقدر دیگه ما وقت داریم؟ 10 دقیقه؟ 10 دقیقه منبری یا 10 دقیقه پای منبری؟ بزرگوارش خواهش کنم. نه انشالله ما 10 دقیقه تمام بکنیم صحبت. درست شد؟ اخلاق، اخلاق، اخلاق. مسلمانی که اخلاق نداشته باشه رو خدا اصلا دوستش نداره، نمیپذیرتش. برای همین ببینید، ما تو روایت داریم انقدر اخلاق مهمه که میفرماد ظرف دین شما اخلاقه. تو رو خود دقت کنید، میفرماد ظرف دینه، ببین حسن الخلق و آ یعنی ظرف، درست شد؟ ظرف و ظرف دینه، درست شد؟ شما چیزایی که میخواید بخورید میریزید تو ظرف، اگه مهمون داشته باشید ظرفای خوب براش میارید، تو ظرف پلاستیکی و نه به شما چلو کباب بذار بریز آقا تو پلاستیک، چلو کباب بریز توی پلاستیک زباله، بذار جلو طرف ببین برخوردش با چیه، چیکارت میکنه. اما بردار آقا نون و پنیر و خورما رو توی ظرف خوب بگذار، ببین چقدر فرق میکنه. یه وقت چلو کباب داری اما اخلاق نداری، یه وقت میگی آقا هیچی نداری ولی اخلاق داری، دومی بهتره. حضرت میفرمان حسن خلق ظرف دینتونه، یعنی اگه شما اخلاق نداشته باشید این ظرفه رو کسی بهش علاقه پیدا نمیکنه غذای داخلش رو بخوره. حالا شما بیا و حج بریم، کربلا بریم، مکه بریم، کجا بریم کجا بریم، نه. الان تو جامعه ما دعواهای متعددی وجود داره که اصلا دین نمیپسنده. این که تو همین ادامه همین دعای افتتاح هستش که فتنه ها، کثرت فتنه، فتنه چیه؟ فتنه فکر کردید مثلا فتنه های مختلفی که ما خودم فتنه خانوادگی داریم، این که من یه حرفی رو از اینجا بردارم ببرم یه جا دیگه ببرم، این میشه فتنه. و وقتی فتنه شد دودش تو چشم کی میره؟ امام زمان میره، چون ما عددمون رو داریم از بین میبریم. فتنه 88 دود اصلیش تو چشم امام زمان رفت، قربونتون برم، تو چشم امام زمان. غیبت امام زمان رو طولانی تر میکنه این فتنه ها. حالا فتنه فرهنگی، فتنه اقتصادی، اونا که خودمون میتونیم جلوشو بگیریم باید بگیریم. یه وقت دشمن فتنه درست میکنه، خب اون حسابش جداست. یه وقت خود شیعه، اونم تو مملکت شیعه میاد فتنه درست میکنه، این دودش تو چشم امام زمان میره مستقیم. انقدر اخلاق مهمه. ببین شد ظرف دین دیگه چی؟ میگه آقا کل دین اخلاقه. من روایتشو بخونم دیگه صحبتمون تمام، بقیه‌اش طلبتون فردا شب انشاءالله. اومد پیش پیغمبر سوال کرد مدین یا رسول الله، مدین. خوب دقت کنید، روبروی پیغمبر اومد گفت مدین. حضرت فرمودن الدین حسن الخلق. آه خیلی جالبه، دین یعنی خوش اخلاقی. خوش اخلاقی هم فقط خنده روی نیست، حالا انشاءالله بعدن خدمتتون عرض میکنم. اومد سمت راست گفت یا رسول الله مدین، حضرت فرمودن بگید حسن الخلق. اومد سمت چپ پیله بود طرف، مدین، حضرت فرمودن حسن الخلق. پشت سر حضرت اومد گفت یا رسول الله ببخشید الان ناراحت نمیشید، مدین، حضرت فرمودن گفتم که الدین ان لا تغضب، دین اینه که عصبانی نشی، اکور در نری. درست شد؟ اخلاق، اخلاق. شما تو کربلا بگردید یک بد اخلاقی پیدا نمی کنید از اهل بیت، تو اوج بلا. یک ناشکری پیدا نمی کنید تو اوج بلا، تو اوج بلا. بخوایم ازشون کمکمون بکنم. من بحثمو جمع بکنم، دوستانی که دیر اومدن عرض کردیم خدمت شما که دعا میتونه ماها رو نجات بده. دعا و مناجات دو مدل، یک دعا و مناجاتی که خودم تولید کردم، بد نیست، مشروطه برای اینکه زیر چتر دعاها و مناجاتهایی بشه که استاندارد از طرف اهل بیت اومده. تو اون دعاها و مناجاتهای استاندارد من باید یاد بگیرم چجوری با خدا حرف میزنم. از جملهش دعای افتتاحه. تو دعای افتتاح به من و شما یاد میده که ما دائم منتظر ظهور امام زمان باشیم. دولتش باید تشکیل بشه. من فقط نباید آرزو بکنم، باید قدمم بردارم. بعد تو ادامهش میاد اللهم انا نشکو، شکایت میکنم از گرفتاریایی که داریم. یعنی چه؟ یعنی تو که شکایت میکنی دیگه بد اخلاق نباش، قلت عددت رو از بین ببر، یه کاری بکن خونوادتون جمع بشن، نه که هر روز پهن بشن. عداداشت چه خبر؟ هیچ خبر ندارم. عبابا چه خیچ؟ عمو چه خبر؟ میگه الحمدلله سالمه. دیدیش تازگی؟ میگه نه، اگه از دنیا رفته باشه توی کانال تلگرامی عکسش حداقل میزنن، چون عکسش نزدن پس عموم زنده است. این یعنی چه؟ یعنی امام زمان نمیاد، چون ما آماده نیستیم. امام زمان پا بره کاب میخواد که اخلاقش درست باشه، بقیه هم به سمت دین جذب بکنه. اون مسیحیه، اون ارمنیه، اون تو روسیه که اومد، پوتین اومد ایران خدمت مقام معظم رهبری، که از حرفایی که بعدن درس پیدا کرد اینه که ما حاضریم، چون تحقیق کردیم این شیعه بهترین مکتبه تو اسلام، حاضریم مبلغاتون رو بفرستید که اینا بیان به سمت دین شما شیعه بشن. اما کدوم شیعه؟ شیعه که اینجاست، شیعه که ما هستیم، تو دادگاهمون شما برید پرونده هایی که قطور شده رو هم دیگه، اینا رو بعد همشو از بین ببریم. تو ماه رمضان وقت این کار رفقا، بگذرید تو خدام بگذره، بگذرید تو خدا از غیبت امام زمان بگذره، یه قدم کمش بکنم. خیلی برای دین ما هزینه شده، خیلی هزینه شده که من و شما اینجا دور هم جمع بشیم. یه قدمش آقا کربلاست، یه بلاکشش زینب کبراست، یکی زینبه، از زینبی که همه جا هست، همه جا هست. شما جایی پیدا نمی کنی که رد پای زینب کبرا نباشه، جایی پیدا نمی کنی. کنار حضرت رسول بمیرم، کنار امیرالمومنین، کنار مادرش فاطمه زهرا. یه دختر 4 ساله چی میخواد؟ یه دختر 4 ساله مادر میخواد، یه جنازه مادر، یه دختر 4 ساله یه مادری میخواد که دورش بگرده، یا اینکه نه، یه مادری که باید دورش بگردن، کسی هم نیست دورش بگرده، اینقدر مادرتون غریبه، کسی هم نیست دورش بگرده. اومدن به مادرش گفتن که یا شب گریه کن یا روز گریه بکن، دیگه مدینه هم نمیخواد تو رو، صدا تو نمیخواد بشنوه، چراغا رو کم بکنید. این زینبه، ببین چقدر تحمل کرده تا میرسه به کجا. باز میبینین رد پاشو پیدا میکنی تو مدینه. کجا؟ اونجایی که زین حضرت امام مجتبی قریبه، انقدر قربتش زیاده که تو خونم قربتش فراوانه، همسرش باید شادی بکنه. بعد حضرت امام مجتبی صدا بزنن به خواهرم زینب بگید بیاد. همه جا زینب کبرا چادر به کمر بسته است، خدا رو داره شاکره، امام حسین رو داره شاکره. اما بمیرم تا وقتی که حضرت رسیدن به خاک کربلا، دیگه اینجا دل تو دل زینب کبرا نیست دیگه. زینب کبرا باید غزل خداحافظی یا بخونه با برادرش، دلش خوش بود تا شب عاشورا کنارش هست. اما بمیرم، بمیرم، اوج مصیبت های حضرت زینب کبرا از اون موقعی شروع میشه که امام حسین سرش بالای نیزه میره، دیگه سایه ای بالا سر حضرت زینب نداره به ظاهر، دیگه اوج مصیبت زینب کبرا شروع میشه. من یه جمله دیگه بگم از همتون التماس دعا، حال خوبی دارید؟ این شبا شبای اشک، شبای گریه است، شب ناله است، شب مناجاته، که ببین برای دین چقدر زحمت کشیده شده. یه مادری بچه‌های قد و نیم قد خودشا حاضر شده سرمه به چشمشون بکشه، برن به راه دین، برید که دین زمینگیر نشه، مردم غریب آخر الزمان زمینگیر نشن. همه این کارا رو کرده زینب کبرا، بچه‌هاش هم رفتن، حسینش هم رفت. اما بمیرم یه جای دیگه، اوج مصیبت زینب کبرا اینه که باید از الان به بعد همه کاره کاروان بشه. همه یه زن بلا کشیده سر برادرها مقابلشه. خدا رحمت کنه میرزای قومی رو، کنارش داشتن روزه میخوندن، گفتن دخلت زینب علا ابن زیاد. همین یه جمله به خدا کافیه. ناموس دارا، زن دارا، خواهر دارا، اونایی که حاضر نیستید ناموستون رو کسی ببینه، زینب کبرا ببین کارش به کجا کشیده که با دست بسته باید ببرنش، واردش کنن، به ابن زیاد واردش کنن. بمیرم، گفت دیگه نخون، گفت هنوز که مونده، گفت مگه دیگه مصیبت سنگین تر از اینم هست که زینب کبرا وارد بشه به ابن زیاد. صلی الله علیک یا مولاتی یا زینب. دستتون آغشته به اشک چشمتون کنید. در خونه خدا ما گداها، اونم تو این شبا سرمایه‌مون همین اشک چشممونه. هممون گرفتاریم، هممون محتاج به دعاییم. خدایا به قربت و مظلومیت زینب کبرا در ظهور امام غریب ما، امام ترید ما، امام زمانمون تعجیل بفرما. ما و خانواده و نسلمون جز یاران واقعی حضرت ولی عصر در عصر غیبت و پا برکابان اون حضرت در عصر ظهور مقرر بفرما. خدایا به برکت حضرت زینب کبرا همه ما رو جز زمین سازان در ظهور امام زمان قرار بده. نیات ما، گفتار ما، چشم ما، گوش ما، وجود ما، تیپ ما، جیب ما، کیف ما، روزه ما، حوزه ما، دانشگاه ما، موبایل ما مورد رضایت امام زمانمون قرار بده. باران رحمتت بی ضرر بر ما نازل بفرما. خدمتگزاران واقعی به نظام، مخصوصا مقام معظم رهبری، نصرت و سلامتی و نفوذ کلام کرامت بفرما. به عقیله بنی هاشم، به همه ما حسن خلق مستدام کرامت بفرما. اموات گذشتگان و حقدارانمون، امام راحل، شهدا، اموات این دست جمع، برادر من آسی، اموات کسانی که در سالیان گذشته در این مجامع بودند و دستشون کوتاه شده، همه را سر سفره حضرت زینب کبرا محشور بفرما. عاقبت امور ما ختم به خیر بفرما. جوانهای ما، دختر و پسر از فتن آخر الزمان محافظت بفرما. به جای ماهواره تفکر ماه بنی هاشم را حاکم بر زندگی های ما قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.